بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که دعا به عنوان یک عمل تربیتی هم مورد توجه قرار گرفته در تربیت خانوادگی، ضمن این که دعا به عنوان یک امر کلی مستحبه اما یک بُعد تربیتی هم پیدا کرده و مشاهده این هستیم که در منابع دینی دعای نسبت به فرزندان مورد اهتمام و توجه خاصه. از کردیم حالا دعا یک مقدماتی رو ذکر کردیم که دیگه اونها را ملاحظه کردید، بعد گفتیم دعای له داریم و دعای علی، و در دعای له هم گفتیم که در آیات و روایات هم دعا برای صاحب فرزند صالح شدن آمده، هم برای این که برای فرزندان موجود دعا بکنه برای امور مادی و معنویشون در روایات مورد اشاره قرار گرفته و هم آیات هم روایات. در اینجا ابتدای نگاهی داشته باشیم به چند مورد از آیاتی که در این زمینه هست. تا حدود دلالت اونها را استخراج بکنیم و ببینیم چه مقدار هست و چطوریه. به عنوان نمونه، ما دعاهای مربوط به فرزندان در قرآن را می توانیم به چند نمونه اشاره بکنیم. یکی سوره مریم هست که می فرماد که آیه همون اوائل سوره مریم هست، همون قصه از سید زکریا و یحیی است. این قصه از زکریا و یحیی در دو جای قرآن، حالا حداقل در اون جایی که مربوط به دعا هست آمده. یکی اول سلام علیکم سوره مریم است که می‌فرماد که ذکر رحمت ربک عبده زکریا نادا ربه ندا خفیا قال رب انی، این کاف ها یا عین صاد، این جمله معترضه عرض بکنم در تفسیر این حروف مقطعه، بعضی این کاف ها یا عین صاد را بر قصه کربلا تطبیق دادند، کاف را به معنای کربلا میگیرند و اینجور تا آخر اینجور که عین مثلا معنای عطش یا به معنای یزیده، نمیدونم اینجوری. این در روایت از ائمه آمده، حالا سندش یادم نمیاد ولی چون در آستانه ماه محرمی میادم اومد که این کاف ها یا عین صاد در بعضی تطبیق دادند بر این معنای اولش خیلی عامه بر اسماء الهی که هر کدام اشاره به اسم خداست. حدیث دیگه است. بله، این حروف مقطعه بر اسامی و اوصاف خدا که خیلی داره روایات تطبیق داده شده، این یه بخشه، ولی در روایاتی هم گاهی همین ها را به امور دیگری تطبیق دادن، حالا گاهی به مؤمن، اوصاف مؤمن یا ائمه و امثال اینها. این کاف ها یا عین صاد از جاهایی است که تطبیق به قصه کربلا و عاشورا داده شده. خب این حالا کار نداریم، بحث ما نیست. حضرت ذکر رحمت ربک عبده زکریا نادا ربه ندا خفیا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا ولم اکن به دعای که رب شقی یا و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فحبلی من لدن که ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضی یا. این از اون مواردی است که در سیره یک پیامبری آمده، این دعای برای هم برای فرزنددار شدن و هم این که رب وجعله رب رضی یا، این که فرزند پسندیده‌ای باشه، پسندیده دینی و الهی مقصوده دیگه در اینجا. این یک آیه و همین بحث حضرت زکریا، البته آیه رو برمیگردیم بعضی نکات رو میگیم، متا همین بحث در سوره انبیا، این آیه 6 سوره مریم بود. همین قصه در سوره انبیا آیه 88 آمده فکر میکنم. بله، آیه 88 انبیا هست که بله بعد از همون وزنون ذهب مقادمن هست که و ذکریا ادنادا ربهو رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. اونم باز دعای حضرت زکریاست که دعای برای فرزنددار شدن، و آیه 88 انبیا. منتها در آیه این تفاوتی که داره، نکاتی که حالا در این دعای باید عرض بکنیم، یکی تفاوت این دعای است که در آیه انبیا اونجا فقط اشاره به این کرده که اصل اولاددار شدن را از خدا میخواد. یعنی ممکنه کسی اینجوری بگه که اولاددار شدن را میخواد، اما در اینجا میگه ولیین یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا، یعنی فرزندی که وارث این امانت نبوت و رسالت باشه اون رو از خدا میخواد، یعنی با یه ویژگی های ایجابی از خدا میخواد. این تفاوت اولیه است که ممکنه به ذهن بیاد، اما اگر دقتی بشه شاید این تفاوت خیلی چه نباشه، بلکه این اجمال و تفصیل داره این دعایه. برای اینکه اون آیه شریف سوره انبیا که میفرماد زکریا، حضرت زکریا که میگه لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، منو تنها نگذار، این تنهایی فقط شخصی نیست، تنهایی رسالتی است، یعنی اینکه کسی باشه که به کنایه داره میگه، یعنی کسی باشه که وارث این امانات الهی باشه. ولی زیاد بعید نیست که اون هم ظهوری یا اشعاری به این امر داشته باشه، منتها تفصیلش در همین آیه شریفه سوره مریمه. این یک تفاوته، حالا در واقع اجمال و تفصیل این دعا. اونجا یک دعای خیلی سربسته است، لا تذرنی فردا، اینجا یک دعای باز شده است، ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. این یک نکته که در این مقایسه این دعایی است. یک نکته دیگری هم که اینجا وجود داره اینه که یرثنی و یرث من آل یعقوب، اینو مفسرین گفتن که خود از زکریا از دودمان از یعقوب نیست، علت این که من آل یعقوب گفته شده برای اینکه همسرش از حضرت سلیمان بود، سلیمان هم از یعقوب از نوادگان یعقوبه، از این جد یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی اینجا توجهی به همسرش هم داره. اینم خب این نکته جالبیه در آیه دیگه، از خدا میخواد یک فرزند صالحی بده که وارث او و آل یعقوب باشه، یعنی امتداد اون چیزی که از طرف خانمش هم هست اونم رو در نظر داره. این هم این نکته خب ظریفی است که اینجور توجهی به همسرش داره و دودمان هست یعقوب در اینجا داره. این دو نکتهی که در اینجا هست. و اما اون نکته اصلی که در اینجا وجود داره این است که، نکته سوم این است که، خب این دعا را ما از حضرت زکریا در سوره مریم و سوره انبیا میبینیم. آیا میشود از این دعا، بحث فقهیشه، از این میشود استفاده استحباب دعا کرد؟ این به نظر بله میشود، این نکته سوم میشه استفاده کرد، یعنی اون چه که پیامبری انجام داده و در دو سه جا هم نقل شده، این بعید نیست که ظهور در یک نوع استحباب و سنت بودن و استحباب ازش استفاده بشه، این در این حدش بعید نیست، گرچه حالا در این استفاده یک بحثای دقیق تری وجود داره، چون جای دیگه گفتیم اینجا تکرار نمی کنم، اما بعید نیست که بشود اینو ازش استفاده کرد. این نکته سومه. اما نکته چهارم اینه که میشود این را تسری داد، این حکم را، به شریعت ما، مربوط به شریعت قبله. اینم گفتیم میشود تو قرآن که اومده، اینم چون سابق گفتیم اینم میشه، اینم چهار. این دوتا بحثشو سابق داشتیم و ظاهرا امکانش باشه. اما بحث پنجم و نکته پنجم در اینجا اینه که اینو میشه تسری داد به هر نوع، یعنی یه قاعده کلی در آورد که استحباب طلب فرزند صالح برای همه در همه شرایط. این پنجمی یه مقدار دشواره، برای اینکه اینجا قصه حضرت زکریا و یحیی است و اینکه کسی میخواد که امتداد نبوت باشه، اینجور چیزی است. بشود از این استفاده کرد که همیشه برای همه مستحب است که دعا بکنن برای اینکه فرزند صالح پیدا بکنن. این یه مقدار الغای خصوصیتش مشکله، برای اینکه ممکنه بگیم مورد مورد امتداد نبوت و رسالته و در اونجا برای اونها مثلا وظیفه استحبابی بود و یک تکلیفی بود که اینجور دعا بکنه و اثرم داشت و مستجابم شد. اما اینکه برای موارد دیگه از این آیه بشود از این دعایه بشه استفاده کرد، این تعمیم به همه موارد و استحباب مطلق طلب فرزند صالح، این لا یخلو من اشکاله، برای اینکه این رو باید الغای خصوصیت کرد و تعمیم داد و این الغای خصوصیت و تعمیم در اینجا کار یه مقدار دشواریه. حد اکثرش این است که بله بله کسی بگوید که بله، یعنی الغای خصوصیتش خیلی مشکله که بگیم که این که میخواد فرزندی باشه که ادامه دین او بده، ادامه مثلا دین بده و امثال این، مثلا این بشود الغای خصوصیت کرد، یه مقدار مشکله. به هر حال این بله سوره آل عمران دعا درش نیست. آیه چنده؟ 38. اون رو من یه جای دیگه آیه 38 نوشتم. بله بله این نوشتم، بعد نوشتم آیه 38. بله هنالکه، بله در اونجا نوشتم آل عمران 38. هنالکه دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدن که ذریه طیبه انک سمیع الدعا. بله اون را اون اطلاق داره، اون حالا من نوشتم بعد اونجا که اونو به اطلاقش بکنیم. این آیه سوره مریم قطعا اطلاقی نداره، یعنی نمیشود الغای خصوصیتش کرد و به عنوان سنت کلی ما بخوایم ازش حکمی به دست بیاریم. آیه این آیه مریم، سوره مریم، آیه شریفه سوره انبیا، آیه 88 انبیا، اون ذو احتمالینه. اگر بگیم لا تدنی فردا، یعنی همون معنای لغوی اولیش بگیریم، یعنی به من اولاد بده، این چرا؟ و اما اگر بگیم که نه، اینجا فردا در واقع میخواد که نگاهی به اون جنبه رسالت و امتداد و نبوت داره، یعنی من رو فرد قرار نده، به من کسی بده که نبوت را امتداد بده، استمرار ببخشه. اگر این دومی رو بگیریم وقت دلالت نمیکنه، این دو احتمال در باب اون دو احتمالیه این دو آیه. اما آیه سوم همون آیه 38 سوره آل عمرانه که قبلش داره در مورد حضرت مریم است که فتقبل ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفل زکریا. حضرت مریم خیلی مقام داره دیگه، در چند جای قرآن در اعداد انبیا نام برده شده، یکیش هم همینجاست، در سوره انبیا هم همینطوره، در پایان شمارش سلسله انبیا نام حضرت مریم آمده. حالا در اینجا هم آیه 38 سوره آل عمران که سومین آیه مربوط به این قصه است، اونجا داره که هنالکه دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدن که ذریه طیبه انک سمیع الدعا، که اینجا از هر این است که میشود در واقع بگیم یک حکم اطلاقی ازش استفاده میشه، یعنی داره دعا میکنه که خدایا به من ذریه پاکی بده. انک سمیع الدعا فنادت الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا، که در هر سه سوره هم و در هر سه آیه هم قبولی این دعا مورد توجه قرار گرفته. این سه تا آیه مربوط به حضرت زکریا و تولد حضرت یحیی است و بعید نیست که از اینها استفاده بشه. حالا در اولی این شمول مقدار مشکل بود، در دومی یه مقدار راحت‌تر بود، در سومی بعید نیست که بگیم که این دعا در حقیقت یک عمل مستحبی و سنت مستحبی بوده که فرزند را بخواد. البته نکته دیگری که در همه این آیات هست اینه که درخواست و تقاضای مطلق فرزند نیست در هیچ کدام، فرزند صالح مقصوده، ولذا استحبابی هم که وجود داره اینه که استحباب طلب فرزند صالح چه باشه، که حالا بعد در روایات هم ممکنه که شواهدی برای این پیدا بشه. نه آیه با آیه اگر باشه، خب در آیه سوره چی داشت که یرثونی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب راضیا. میدونم خب من دارم جواب نقضی میدم، میگم شما اونو بیا چه بگانی این طرف بکنی. میدونم دعای از زکریا که نبوت بوده، اگر تفسیر به قرآنم به قرآن میگیریم، شبهی که من به ذهنم میزنه و نگفتم و اینها همینه که ممکنه اون من لدن که ذریتان طیبه که میگه اونجا طیبه خاص مقصوده، یعنی ذریه که امتداد رسالت باشه، ولی چون اطلاق و تقلیدی نیست که اینجا بگیم باید حتما این حمله بر اون بشه، میشه بگیم نه ذریتان طیبه یعنی فرزند صالح رو میخواد، اونجا میگه این فرزند صالح میخوام اینجوری باشه. اون تفسیر آیه به آیه اونا توی ضوابطی انجام میشه و الا مثلا اینجا مثبتینن این سه تا دعا، نمیشه بگیم اینو حمل بکنیم یکی رو بر دیگری. بله ببینید، نه ممکنه او فرزند پاکی خواست ولی خدا لطف کرد و او رو به حد نبوت رسوند، قطعا اون دعا هم رو داشته، ولی اینکه همینجور هم دعا بکنه که لازم نیست بگیم نه یک دعاست. اگر بگیم یک دعاست اینا باید بگیم یک چی هست، ولی یک دعا ممکنه چند بار دعا کرده، فرزند صالح میخواد، فرزندی که امتداد نبوت باشه میخواد، این قابل این هست دیگه، ولی زه حمل مطلق بر مقید نمیشه چون اینا همه مثبته، اینا ممکنه دو تا دعا باشه، سه تا دعا باشه. این سه آیه در قصه حضرت زکریا، یک آیه هم در سوره ابراهیم آیه 39 هست که نه جنس دعاست، نه نه چرا بله ممکن، بله یک بار همه اونا رو قبول کرده. بله سوره ابراهیم را سوره چندمه میدونم، حالا من میخوام اینم آیه سوره چنده که پیداش کنم اینجا. بله پیدا شد، بله آیه 39 سوره ابراهیمه، آیه 39 میفرماد که این چهارمین آیه است که در یک قصه دیگری است، اون سه آیه مربوط به یک قصه بود، این قصه دیگه اونجا داره که و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. در این هفتش آیه چند تا مطلب وجود داره، حالا من به ترتیب آیات هم نمیرم جلو. یکی اون آیه 39 هست، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اینجا نداره که حضرت دعا کرد که به من فرزند بده. در قصه ابراهیم برخلاف قصه حضرت زکریا دو سه جا داره که دعا کرد که لا تدرنی فردا حبلی من لدون که ذریتم طیبه، دعا کرده برای ذریه پاک، در سنین بالا هم به خدا بهش فرزند داد. در قصه ابراهیم و حضرت اسماعیل و اسحاق هم همینطوره، در سنین بالا اون فرزند بهش داده شد، ولی در حدی که الان من به ذهنم میاد جایی از قرآن نداره شبیه اونجا که بگه دعا کرد. ولی اینجا میفرماد که ثنا حمد میکنه خدا را بر این نعمتی که به او داده، ولی ذیلش میگه ان ربی لسمیع الدعا، خدا دعا را مستجاب میکنه. این ظاهرش اینه که این ارتباط سمیع الدعا با موضوع، چون این بایان آیه است با موضوع خود آیه ارتباط داره، ظاهرش اینه که این دعا حضرت دعایی داشته، خواسته ای داشته که حالا داره حمد میکنه و ثنا میکنه و شکر خدا میکنه که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. این ولذا اینم دلیل میشه که در واقع حضرت دعایی داشته و سنت و سیره اون حضرت هم این بوده که دعا بکرده و این سنت رو باید حمله بر استحباب بکنیم و بگیم ازش استفاده استحباب میشه. این هم دعای برای فرزند صالحه. بله، این شد 4 آیه. اینم بعید نیست با توجه به انک لسمیع الدعا، رب ان ربی لسمیع الدعا، معلوم میشه دعایی در اینجا وجود داشته و این فعل پیامبرم میشه سنت که ظهور با در استحباب داره. ما این سنت و سیره چطور دلالت بر حکم میکنه و حکم اولی و رجحانی اونها، چون 3-4 بار بحث کردیم بحث‌های مفصلی، تکرار نمی‌کنم و الا بحث جدی اساسی داشت دیگه، اگر یادتون باشه. اگر دوستانی هم بعدها ملحق شدن دیگه یه جایی پیدا بکنن، چون من 5-6 بار این بحث رو گفتم دیگه تکرار نمی‌کنم. این 4 آیه، اون آیه شریفه، اون آیه رو الان من آدرسش اینجا ننوشتم یا حالا تو این یاد داشته باشه که الان فوری چشمم نیفتاد. اون آیه شریفه مشهور که چرا سوره فرقان، ربنا هب لنا، بله اینم آیه دیگه 74 فرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة عیون و اجعلنا. بله، بله به همه اونها میتونه بخوره، ولی قطعا به این آخری هم باید ربطی داشته باشه. بله، حالا یعنی ممکنه کسی بگه که این سمیع الدعا به اون دعاهای قبلی اونها میخوره و اینجا دیگه دعایی نبوده، ممکنه، ولی باز فکر میکنم یه ظهوری در اون داشته باشه. چرا؟ عرض شد که سوره، یعنی اشکال شما اشکال سوره اشکال بی ربطی نیست، ولی با همه اینا به ذهن میاد که بله فرقان، بله بله سوره فرقان آیه 74 هست، این پنجمین آیه است که بله در این آیه شریفه اینجور همون دعای مشهور آمده که عدد آیات رو دیگه خود مشکل ببینیم چی؟ 74. بله من آیهش رو نوشتم اینجا 74. این آخر سوره فرقان همون عباد الرحمنه که یه وقت دیگه هم در یه مناسبت دیگه عرض کردیم، حدود 12 صفت برای عباد الرحمن که گروه خاصیان برمیشماره، از اون آیه 63 شروع میشه که به عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اوصافی را براشون ذکر میکنه تا به اینجا میرسه که والذین لا یشهدون الزور، به مناسبت لا یشهدون الزور در مکاسب محرمه اینو بحث میکردیم، و اذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، یک صفتشون اینه که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. این هم به عنوان فکر میکنم دوازدهمین یازدهمین دوازدهمین صفت برای عباد الرحمن این میاد که عباد الرحمن کسانی هستند که دعا میکنند و یکی از دعاهای اونها این است که خدایا از همسران و ذریه ما نور چشمانی به ما عنایت بکن و ما را برای متقین پیشوا قرار بده. گرچه این عباد الرحمن بعضی گفته شده که مثلا مقصود ائمه است و اینها، ولی اونها همه تطبیقه دیگه. عباد الرحمن یک مفهوم عام می‌داره و یک گروه برجسته‌ای و ممتازی هستن که مجموعه ای از این صفات را در خود جمع کردن. بعد جمله اینه که علاوه بر این که به فکر خودشون هستن، به فکر امتداد خودشون در یک مسیر دینی هستن. این آخرین جمله‌ای که به اونها نسبت داده میشه این دعاست، یعنی فرد به فکر این هست که اون راه درستی که انتخاب کرده در ذریه او هم امتداد پیدا بکنه. این جایگاه این چهارمین آیه مربوط به این بحثه. این آیه، نکاتی هم که در این آیه هست من سریع عرض میکنم، یکی این که این آیه را با اون آیات قبلی که مقایسه بکنید از نظر شمول دیگه اون مشکل این که مربوط گروه خاصی انبیا باشد، فرزندی که در به مقام نبوت برسه و امثال این، اون شبهه درش نیست دیگه، این اطلاق داره. ولی اون که تطبیق داده شده، این گفته شده مقصود مثلا ائمه چنینن و چنانه، ولی شمول آیه اطلاق عباد الرحمن اینا هستن، این یک جهت که نسبت به اونها این اطلاق و شمول داره. و نکته دومم اینه که این دعا که دلالت این هم بر رجحان وضوح خوبی داره، برای اینکه داره از اوصاف این عباد الرحمن به شمار میاره. ما اینم قاعده کلی گفتیم، هر جا در اوصاف مؤمنین یا متقین یا گروه های ممتاز و پسندیده چیزی نقل میشه، معلوم میشه که اون امر رجحان داره در متن دینی و قرآنی و روایی. اگر بیان اوصاف بشه و ذکر بشه اوصافی، این ظهور داره در این که این کار مستحب به حداقل، اگر نگیم واجبه، حداقلش مستحبه. در این سیاق این ده دوازده وصفی که اینجا اومده، بعضیش قرینه داریم که وجوبه، ولی حد قطعی و یقینی و متیقنش همون استحبابه. بنابراین اینجور دعا کردن مستحبه و برای همه هم مستحبه. اینم نکته دیگری است که در اینجا هست. نکته سومم این که طبعا در اینجا دعای برای فرزنددار شدن است، اما نه مطلق فرزنددار شدن. ما هیچ مطلق نداریم دعای برای فرزند صالح نصیب شخص شدن، این مستحبه، اینم در همین حدود چه میکنه. نکته بعدی هم اینه که اینجا داره که حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا، اینجا دو تا دعاست، یکی این که از همسران ما قرة اعین به ما بده، یعنی همون بچه های مستقیم، ولی داره و من ذریاتنا یعنی نوه‌ها و غیر مستقیم دودمان پاکی برای من باقی بمونه. پس این نکته بعدی هم اینه، در واقع اینجا استحباب را دامنش تعمیم میده، دعای برای صاحب فرزند صالح شدن و صاحب سلاله و دودمان صالح شدن، و اطلاق هم داره ذریاتنا الی قیام القیامه، اینجور دعایی مستحبه که در سنت و سیرم اینطور بوده دیگه. اینم نکته ایست که پس تعمیم پیدا میکنه این سنت استحبابی از فرزندان مستقیم به نوادگان و نبیره ها و امثال اینها، و اطلاقش هم تا آخر میگیره.
خود همسران هم میگیره
نه 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 من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، از اینها به ما قرة عیون بده. از ازواج یعنی فرزندان بلا واسطه، من ذریاتنا یعنی از فرزندان، نوه ها و نویره ها و دودمان در حقیقت که قرة عیون باشند. نه یعنی نشویه است دیگه، این طبیعی که نه. یعنی از اینها ناشی بشود قرة عیون. نه بیانیه که یک ابهام میباده یه جایی باشه که بیاد اون رو رفع بکنه که اینجا الان اینجور چیزی نیست. زائده باشه که اونم خلاف اصله، اصل اینه که چیزی خلاف زائده نباشه. بذار ظهور اینه ممکنه حالا ات حبلنا نه اصلش نشویه است، حالا بیانیه نشویه است، یعنی از اینجا در واقع میاد. من حالا تبعیضیه داریم و بیانیه و اون بحث ادبی شد ببینید. اینجا حالا این نشویه است، من از واژنا یعنی از این منشه، از این جا به ما اون قرة عیون بده. ظهورش اینه، این که زائده باشه یا این که بخواد بگه که یعنی ازواج و ذریه ما را قرة عیون قرار بده، اینا رو نمیخواد بگه، اینا احتمالش میشه داد ولی خلاف ظاهره. از اینها قرة عیون به ما بده، اینجور دعای اونها اینه. آره یعنی من ازواجنا و ذریاتنا قرة عیون. از کدم دیگه اگر من را زائده بگیریم، حالا ببینید میشه المیزانم بیارید ببینید چه میشه. یک احتمالی بعضی اینجور دادن که حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة عیون، یعنی دعای نه لازم نیست که حتی زائدم بگیریم. این احتمال دیگه که شاید در بعضی تفاصیل باشه الان داره یادم میاد اینه که میگه که نمیخواد بگه که ما را صاحب اولاد بکن، میگه نه همینایی که بناس بدی اینا رو قرة عیون قرار بده. من از اینها قرة عیون بده، نه اینکه از اینها قرة عیون متولد بشن، نه از اینایی که هستن قرة عیون بده، یعنی اونا رو مبدل به قرة عیون بکن. این احتمال هست، حالا حتما این احتمال باید داشته باشه، ببینید حالا ایشون میگه یا کسی دیگه نمیدونه چی؟ نه زایش نیست. حالا این دو احتمالیست که اینجا داده میشه، حالا من اینو به شکل دیگه میخواستم بعد عرض بکنم، همینجا دیگه تمامش میکنیم. ببینید من ازواج نادریات و ناخور رعت عیون رو دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیر در هر حال هم با بحث ما ارتباط داره، تو در هر حال منتها به دو شکل. یک باره که میگه من ازواج نادریات و ناخور رعت عیون بده، یعنی از اینها کسانی به متولد شوند که اونها قرة عیونن، قرة عیون از اینها پیدا بشوند. این پیدا شدن نشویه است در هر حال، منتها این پیدا شدن یعنی تولد بیابند یا اینکه نه تبدل پیدا بکنن اینها به آدمهای صالح. من در هر حال من نشویه است، میگه اینها از اینها تولدی پیدا بشود یا خود اینها را مبدل بکنی به قرة عیون. این دو احتماله.
تقویت اینم اینه که
تقویت کدوم؟
همین چه الان فرمه از وازنا رو چه معلومه دیگه، از زوجه بچه به دنیا میاد دیگه، از چیز دیگه بچه
نه میگه از اینها
بیانش خیلی
میگه از اینها میگه از ازواج و ذریات من قرة عیون بده.
میگه به ما بده
اینو. چرا گفت از ازواج ما؟ میخواد بگه که یعنی در واقع اونا هم سهیم در این قرة عیونند. یعنی مثل اون آیه چطور میگفت که یرثونی و یرث من آل یعقوب. میخواد بگه اینا هم یه نوع دخالتی در اون دارن. اینا هم سهیم میشون. چون سهم دارند و در ثواب و اجر و همه اینا هم چی هستن اونا ذکر کرده. و این دو احتماله که اینجا وجود داره. اگر احتمال اول باشه من ازواجنا یعنی تولد رو داره میگه، اون وقت دعای برای فرزنددار شدنه که موضوع یک موضوع بحث ماست. اگر دومی باشه دعای برای فرزندانه و ذریه است. حالا هر کدامش هم باشه، نکته‌ای که در آیه هست اینه که علاوه بر فرزندان مستقیم، غیر مستقیم هم رو شامل میشه. اگر بگیم دعای برای صاحب اولاد صالح شدن باشه، خب هم اولاد هم ذریه با واسطه رو میگیره. اگرم دعا برای اینه که اینایی که بناس بدی اینا رو جزء صلحا قرار بده، که اینم دعا داریم، خیلی داریم در روایت، که خدایا فرزندان من رو صالح قرار بده، ذریه من رو صالح قرار بده.
دو احتمال با هم نمیشه؟
این دو احتماله. تو جمعش من فکری که کردم این بود که من استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. الانم میگفتم در هر حال من نشویه است. میگه خدایا از ازواج و ذریات من قرة عیون به ما بده. الان رغم این که چی نیست، ولی جمعش مقدار دشواره، عرفی نیست خیلی. نه، ظهور باید داشته باشه، ظهور باید داشته باشه. نه، معنی نداره. چطوره؟ از ازواج و ذریه من قرة عیون قرار بده، یعنی اینا رو قرة عیون قرار بده، یا از اینها آدم های قرة عیون متولد بشه؟
امکان داره،
امکان داره. بله، چی نداره؟
از اولی پیامبر تا آخرش پیامبر زنی قرة عیون نبوده، همه دختر یا پسر قرة عیون.
نه، حالا قرة عیون اینجا چی نیست؟ قرة عیون اینجا لازم نیست که نبوت داشته باشه. حالا مثل مریم هم باشه، از مریم باشه قرة، از زهرا باشه قرة عیونه.
ازدواج نبوده، دختر بوده.
نه، میخوام بگم که اون جهتش مانعی نداره. حالا ممکنه جای زوج باشه، زوجش باشه، مثل خدیجه مثلا، حضرت خدیجه باشه. نمیدونم، همین دعا رو حضرت امیرالمومنین هم میفرماد که از زهرا همسرشونه. اون خیلی چی نیست. بله هست، و جمعش نمیدونم امکانش درش باشه نباشه. مرحوم علامه الان من چون سابق دارم چیز خاصی ندارم. نکته خاصی نیست. در هر حال این آیه در هر حال دلیله، یا دلیل برای اینه که فرزند صالح شد را درخواست بکنه دلیله، یا دلیل برای اینه که درخواست بکنه که ذریه و فرزندان او صالح بشوند. بین این دوتا البته تفاوته. یکی از این دوتا جمعش را، عرفیت در این جمع گرچه اشکالی نداره، ولی عرفیتش برای من واضح نشد. قرة عیون در لغت اینجور داره که قره اون چه آبیست که از چشم جاری میشه هنگام شوق، که میگن یه آب شوری هم هست، عشق شوقه. اون وقت این را کنایه قرار دادن، قرة عیون یعنی اون عشق شوق، اون را کنایه قرار دادن از این که نعمتی که موجب شوق انسانه، شکوفایی انسانه. این یه کنایه برای مطلق نعمت قرار شده، و خیلی وقتها دیگه کنایه قرار شده برای یه چیز اخصی، و اون فرزندانیست که در حقیقت مایه فرزندان صالح در حقیقت. قرة عیون یعنی فرزندان صالح، فرزندانی که عشق شوق از چشم آدم جاری بکنه، یعنی صالح و شایسته باشن. این قرة عیون هم مناش اینه. خب البته ذیلش هم داره، وجعلنا للمتقین اماما. بعضی در این یک شبهی دارن که این میگه نوعی مثل این که ریاست خواهی میخواد، میگه بچه ها ما مثلا جزء پیشوایان قرار بده. اینم جواب داده شده که اینجا بحث معنویته، یعنی میخواد که او پیشگام امور معنوی باشه. این پیشگامی غیر از اون ریاست های مادی و امثال این ها هست، و خودش و همه و جعلنا. این دعا دیگه مال همه است، خود و اونها. ظاهرش حالا این دو احتمال هم داده شده، یا میشه داد وجعلنا المتقین، خودش میگه یا اونام رو میگه، و این نیست که اونام رو بگیره. حالا اونام رو نگیره، برای خودش هم که میگه باز همین سوال هست، و جوابم همین جوابه. خود نه نه ممکنه به خاطر که عباد الرحمن داره جمعه اینا میگه وجعل لال المتقین اماما از اون حیثه، یا اینکه نه این عنایتی به اون قبلش هم داره، یعنی به اینکه خود و ذریه او، ظاهرش اینه که اون ذریه اون هم رو داخل در این قرار داده شده. اینم به هر حال یک بحث دیگری در این آیه، بقیهش دیگه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.